31 خرداد 93 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ولایت فقیه رسید به نظر شیخون الاستاذ. ایشون بحث رو در دو موضع طرح کردن. موضع اول این که کسی که اهلیت ندارد متصدی امر حکومت بشه. ظالمی متصدی شده، چنانچه در ممالک اسلامی همین جور از ظالمین دارن حکم میرانن. فرمودند که آیا این را واجب است ساقط کردن؟ ایشون فرمودند بله، اگر کسی قدرت اسقاط دارد، میتواند اسقاطش کنه، واجب است که اسقاط کند در فرض قدرت. و حتی در این فرض اسقاط هم میتواند از مقدمات حرام استفاده کند، اگر که اون مقدمه حرام نسبت به اون اسقاط کوچکتر باشد. یعنی در میشه میفته تو باب تزاهم. برای استفاده کردن از مقدمات حرامم باید اون مقدمه حرام لحاظ بشد، ببینیم حرمت او چقدر است، این وجوب چقدر استحکام دارد. گفتیم برای شما، فرمودن یا ما عرض کردیم، مثال مثل انقاض غریق میماند که شما حالا یک زنی دارد آقای ظفر غرق میشه، انقاض نفس محترمه واجب است. لا محاله شما بخن اینو انقاض کنید، باید بهش دست بگذارید. و دست گذاشتن به زن جز محرمات دیگه، بشره شما به بشره او ملحق بشود، این حرامه. خب آیا این حرام اولاس ارتکابش یا اون وجوب انقاض قوی تر است؟ کدومش؟ وجوب انقاض. در داستان آمپول و بیماری و اینا هم که گفتید همین حکمه. بله، زن حق ندارد که دست به بدن مرد نامحرم بگذارد. اولا آمپول زدن و اینا مستلزم دست گذاشتن نیست. ثانیاً این که کاری به دست ممکن است با شما کارهای دیگه هم کرده باشه، اما لازمش نیست. بنابراین بله. و در ثانی این که یه وقت الان مردی نیست، یه وقت بیماری سخته، یه وقت بفرمایید حضور مرد یه معونه هایی دارد که الان امکان پذیر نیست. بنابراین علا فرض این که دست گذاشتن رو لازم داشته باشد که نداره، که نداره، اما علا فرضم که لازم داشته باشد، این باز میفته تو باب تزاهم. آیا شما تزاهم اینی که این دست بگذارد به بدن این مریض در یه آمپول زدن و مانند آن، این حرمتش بیشتر است؟ یا اینی که این مریض رو شما بخن که زودتر حالش خوب بشد و فعلا هم کسی نیست؟ بنابراین اینا میافتد همه تو باب تزاهم و فقیه باید اونی که اقواس اون رو اخذ کنه. خب و لذا آقایون حتی در باب مراجعه به پزشک که با مریض تجانس جنسی ندارند، می‌فرمایند در فرضی که پزشک غیر همجنس مهارت بیشتری دارد هیچ مانعی ندارد. یعنی الان ضعیفه میخواد بزاد، یه پزشک زن هست، پزشک زن که هست برای زایمان همه جا هست، هاکذا پزشک مردش هم هست و پزشک مرد مهارتش بیشتر است از زنه. توجه می‌فرمایید؟ صرف این که مرد مهارتش بیشتر است جایز است که زنه رجوع کند به پزشک. و همین قصه قصه دندان پزشک باشد یا قصه روان پزشک باشد یا چه و چه، اگر مهارت اون فرد بیشتر است ببینید، و الا همین کارا میتوند یه پزشک زنم برای زنه انجام بدن. دو تا دندون پزشک، یک دندون پزشک زنه یه مرد، زنه میگه اون کاری مرده بهتره، ولی زنم همین دندونو پر میکنه میرد پیش مرده که کار مرد بهتر است، و واقعا هم همین جور است، به این نتیجه رسید است که مرده مهارت بیشتری دارد. یا عکسش، شما به این نتیجه رسیده اید که فلان زن دندان پزشک مهارتش بیشتر، ولذا شما این مرد میرید پیش اون. حالا چه دندان پزشک باشد، چه پزشک باشد، چه بفرمایید، شما بیماری پوستی دارید، یه خانم دکتره متخصص بیماری های پوستی است، مشکل روانی کسی دارد، یه روان پزشکه، میرد میگه این بعضی بقیه است. اگر او تخصص بیشتری داشته باشد و مهارت بیشتری، اشکالی ندارد.
احتمالش هم میشه احتمال ترجیح.
بله. نه با احتمالش هم میشه. در احتمال این که شاید او، احتمال عقلایی ها. احتمال عقلاییش هم بله میشه. تا اینجا شیخ استاد فرمودند که بله، اگر کسی که صلاحیت حکم ندارد متصدی حکم بشود و شما قدرت داشته باشید که او رو به زیر بکشید، خلع قدرت ازش بکنید، خب از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب است شما از او خلع قدرت بکنید و او رو از قدرت به زیر بکشید. خیلی حالا اینو بحث کرد، او رو از قدرت به زیر کشیدیم، چی کار بکنیم؟ حالا کیا حالا جاش بگذاری؟ شارو برداشتی ولی عهد جاش بذاری؟ کیا شما بیان جاش بگذاری؟ شاه رو سرنگون کردید، خاندان پهلوی رفت، یه خاندان دیگه جاش بذاری؟ توجه میکنی؟ خب این مثل همون قصه ای که به مرحوم امام گفته بودن علاما نقل، که آست احمد رو بعد از شما برای رهبری تعیین کنن، میگن ایشون گفته بود این ظلم رو در حق من نکنید، که بگن خمینی شاه رو به زیر کشید که خاندان خودش رو به حکومت برسانه، لذا خودش رهبر شد، بعد خودش هم پسرش شد. توجه هم؟ اگر پسر بیاد جای پدر بنشیند خب میشه همون چی؟ موروثی دیگه. خب سلطنت هم موروثی بود. ایشون گفته بودن این ظلم رو در حق من نکنیم که فردایی حرف رو در مورد من بزن. در هر صورت کیار جای او ظالمی که سرنگون کرده اید قرار بدهیم؟ این موضع دوم بحث. خب ایشون میفرمان شکی نیست که امنیت مؤمنین و بلادشون از کید اشرار و کفار از اهم مصالح هست. ببینید امنیت پیدا کند مملکت مسلمین از حفظ از شر کفار در امان باشد، این از اهم مصالح هست، و معلوم است که بر این مطلب باید محافظت بشه، یعنی بر این که مملکت مملکت امنی باشه، و شارع اون رو خواسته است. خب کی بیاد متصدی بشود؟ شارع تصدی یک شخص صالح را میخواد، که یه شخص صالحی بیاد و متصدی بشه. قدر متیقن از این شخص صالح، فقیه، عادل بصیر نسبت به اوضاع مملکت و اوضاع خارج از مملکت است. اولا شرط عدالت شد، پس با داشتن عدالت ظلم نمی کند. فقیه مسائل شرعی رو خودش مطلع است، میدوند که باید چه جور رفتار بکند در قضایای شرعیه، و بصیر است، هم داخل مملکت اوضاع جریانات رو میشناسد، هم سیاست خارجی و قضایای خارج از مملکت هم به خوبی میداند. بنابراین قدر متیقن کسی رو که ما میدانیم شارع رضایت دارد که او متصدی بشود، فقیه عادل بصیر به اوضاست. یعنی صرف فقیه عادلم نه، و گفتیم به شما یک فقیه عادل است اما نونم نمیتونه برد بخیر. اگه بهش بگوی برو نون بسون، بلد نیست، خادمش میرد براش نون، یا گوش برو بسون، قصابه هرچه آشغال گوشته براش چرخ میکنه بهش میده. تعجب میفرمون؟ خب این فقیه عادل هست اما بصیر نیست، مثل اکثری ما آخوندا، اگه نگوم همه ایمون، اکثرمون. تعجب میفرمون؟ هر وقت در این دکون بریم هرچی جنسی بنجل است، این بازاری های علیه ما علیه به ما میندازن. تعجب فرمون؟ این بصیر نیست. گفت چه؟ خدا بیاموزه. خدا رحمتش کنه. امینه. چرا؟ چون بصیر نیست. اگر فقیه عادل بصیر، باید اوضاع رو بشناسه، قضایا رو بدانه. خیلی خوب. خب شما میگون آقا این که تو گفتی فقیه عادل بصیر، خیلی خوب، اون وقت ما ممکنه 10 تا فقیه عادل بصیر داشته باشیم، همه شون متصدی بشن، که وقت میشه که جنگ بفرمایی داخلی میشد که، و تصدی همه شون دوچار مشکل میشه. میفرمان نه، اگر یکی متصدی شد بقیه اصلا حق تصدی ندارن، جایز نیست برای بقیه تصدی. ببینید این ماجرا رو تو بقیه مسائل حسبی هم داریم. اگر فرض بفرمایید یه فقیهی رو این وقف دست گذاشت، یا خودش متصدی تولیتش شد یا متولی تعیین کرد، فقیه دیگر نمیتوند یه متولی تعیین کن. توجه میکن؟ چرا؟ چون معارضه جایز نیست. اگر یکی دست گذاشت دیگه کسی دیگه حق ندارد دست بگذارد. دست گذاشتن دومی خلاف شرعه. چرا؟ چون اگر اونم دست بذاره نزاع میشه، دعوا میشه. بنابراین است که این مال حفظ بشه، بنایی نیست یکی این ورشو بکشه یکی اون ورشو بکشه، مال از بین بره. تجربه‌ام بنابراین همون گونه که در بقیه امور حسبی هم همینجور، اگر مال یتیمی هست، مال قیب و قصری هست، اگر یه نفر متصدی شد برای بقیه آئین فقها ها معارضه لا یجوز، حق ندارن معارضه، حق ندارن کسی دیگه رو تعیین کنن. اونی که اول دست گذاشت او مقدم است، او متصدی شد، هیچ که دیگه حق دخالت نداره. توجه فرمودید؟ در داستان حکم هم همین جور است، چون ما حکم را از طریق حسبه اومدیم. وقتی شما از طریق حسبه آمدی، اون فقیهی که متصدی شد بسم الله رو گفت، به قول اون استادی که هفته گذشته عمرشو داد به شما و مرد، میگفت که کله رو بتراش و کمر رو ببند و گیواد رو برکش. کله، اون فقیهی که کله رو تراشید و کمر رو بست و گیواد رو برکشید و آمد متصدی شد، هیچ که دیگه از آن فقها حق معارضه نداره. مثل بقیه قضایای حسبیه، تو بقیهش هم همین حکم داره. دیگری بگه منم میخوام متصدی بشم، حق نداره. او دست گذاشته، او متصدی شده، او حکم میکند، حکمش هم نافذ است. بقیه دیگه حق تصدی نداره. اونی که مقدم شد، بله، اونی که مقدم شد و دست گذاشت، خیلی خوب، اونی که فقیه عادل بسی خصوصیات را دارد، توجه می‌فرمایید، با داشتن در امور حسویه اعلمیت شرط نیست. اعلمیت مختص به قصه فتواست، تقلید. در تقلید و فتوا بله اعلمیت شرط، اما در داستان امور حسویه اعلمیت شرط نیست. کل مجتهد میتواند متصدی بشه، مجتهد عاد، بنابراین اعلمیت درش شرط نیست. خیلی خوب، الا این که این مجتهد فقیهی که متصدی شده، توجه میفهمم، خب الان که تصدی پیدا کرد و بصیرم هست، بقیه خصوصیاتی هم که باید دارد، و این متصدی شده الان، آیا دیگری میتونه باش معارضه کنه بگه برو کنار من میخوام متصدی بشم؟ نه، حق این تعارض را نداره. خب این چرا؟ به جهت این که اگر بخواد معارضه باش بکنه، تضعیف حوزه اسلام و مسلمین و اخلال در امر انتظام بلاد و امنیت خواهد شد و حق معارضه ندارد. و به شما گفتم فقط در این مورد نیست، در بقیه امور حسبی هم همین جوره. خیلی خوب، حالا اگر این اداره احتیاج به اموال داشت، میخواد مملکت رو اداره کنه، مال میخواد، خیلی خوب، میتواند که اموالی رو جمع کند از باب چی مثلا؟ از باب زکات. میتواند بگه زکاتتون رو بیارین به من بدین، میخوام که متصدی بشم، امن بلاد، حوائج عامه مردم را تامین کنم. میتواند مال را از معادنی که در مملکت تحصیل کنه، معادن را استخراج کنن، بفروشن، نفت، غیر نفت، بقیه معادن، مالی که برای اداره مملکت لازمه به دست بیاد، یا بقیه امکانات مملکت، جنگل‌ها، چه میتواند همه را استفاده کند. چرا؟ به جهت اینکه اینا همه انفال است و انفال داخل در امور عامه باید هزینه بشد برای همه مردم، بنابراین این میگیرد و هزینه میکند. یه مطلبی اینجا استاد دارن در حاشیه ارشادشون که البته ایشون بعد عدول کردن، اما چون اینجا دارن من برای شما میخونم، آدرس عدولم به شما میگم. ایشون میفرمان لا یبعد که کسی بگد اطاعت متصدی، اینی که متصدی شده، فقیهی که متصدی شده، واجب است اخزن به قولهی سبحانه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. این رو اینجا می‌فرماین، بعد تو صراط النجات که جواب استفتاءاتشون است، از این رأی عدول میکنن و اونجا اظهار می‌دارن که اولو الامر مختص به معصومین است و غیر معصوم رو نمی‌گیرن. بنابراین این بیانیه ایشون اونجا خودشون عدول کردن. بعد می‌فرماین بله این تصرفات چقدر میتوند تصرف کند؟ میگن از حوزه احکام شرعی نباید خارج بشود. یعنی این مهملاتی که بعضی ها میگن که فقیه توحید رو تعطیل کند و احکام شرعی رو تعطیل کند و حج و زکات و بفرمایید صوم و اینا رو تعطیل کند، این حرفا در کار نیست. دایره تصرفاتش از مباهات خارج نمیتواند بشه. یعنی اگر به شما بگه روزه نمیخواد بگیری، مثلا حکمش نافذ نیست چون روزه رو خدا واجبه. اگر به شما بگه خمر بخور، اینم نمیتونه. چرا؟ چون خمر رو خدا حرام کرد. بله میتواند به شما بگه سیگار نکش. چرا؟ چون شرب توتون به حسب اونچه که مشهور میگن براءت در حکمش جاری است. خیلی خوب، میتونه بگه سیگار نکش یا بکش. توجه میفرمایید؟ خب بنابراین دایره تصرفات او در داخله مباهات، نه واجب خدا را میتوند تعطیل بکنه که بگه نه دیگه ما این واجب را نمیخواد انجام بده، برید دنبال کارت، نه حرام خدا را میتوند حلال بکنه. هر چیزی رو که خدا حرام کرده این بگه نه حالا دیگه از این به بعد حلال شد، نه اینم نیست. فقط دایره تصرفاتش در مباهات. او امن نبودن اون راه دیگر است. او اصلا استطاعت وقتی امن نباشه حاصل نیست. در جمعه اما حالا فرض کنید میگه ما بریم پولمونو به این الدنگا بدیم چیکار عربا که بعد اسلحه بشد در سوریه و در عراق و در کجا بر سر چی؟ بقیه مردم. خیلی ما اینا میخوای نشه از عمردون بزنی، عمر مستحب است اما حج واجبه. حج واجبه خدا که تعطیل نمیشه. واجبتونو برین عمردونو نرین. کی گفته سالی 1,000,000 نفر شما عمره ببرین؟ کدوم مملکت تو ممالک دنیا به این مقدار عمره میان که شما میرید؟ برای چی؟ برای این که هر یک عمره ای که بره یه مبلغی گیری من میاد، پس مردم رو ردیف کردم میبرم عمره. مردی که اومده اسم میگه من 5 سفر عمره رفتم، میگم حج واجب، میگه هیچ. میگم خب وقت خاصیتی داره؟ این مثل اینه که یکی یه واجبی به گردنش باشه هی میره مستحب انجام میده. شما الان مردم رو دارید اینجوری میکنید، ترجمه میکنید برای اون سودی که اون شرکت دارید میده. اون شرکت مالی کیه؟ مالی من آقای زفر. حواستون هست؟ خب بنابراین اینا رو کمش کنید، نه این که اصل کار. حالا این فرمایش استاد از باب امور حسی آمدن و عرض کردیم اثبات این مطلب از باب امور حسویه مشکلی نداره. دو تا عبارت دیگه سریع برای شما بخونم. استاد دیگری رحمت الله علیه در دراسات می‌فرماید نظام و حکومت یه امر ضروری برای بشر. نمیشد شما اجتماعی داشته باشید نظام نداشته باشید، حکومت نداشته. حیات بشر در همه مراحلش، چون وقتی مردم در عصر حجر و تو جنگل ها و غارها زندگی میکردن، چه حالا که شهرهای کلان است و فلان، تمام اینا میبایست که یک نظام و حکومتی وجود داشته باشد که مانع بشود که بین مردم تزاحم و صراع و برخورد و اینا پیش بیاد. باید یه نظامی باشه. تو جنگلم شما قانون دارید، اون تا قانون قانون جنگل است ولی قانون هست. همه جا باید یه قانون و مقررات و نظام و حکمی باشد تا مردم هم خودشون هم دیگه رو پاره نکنن، تعدیه به هم نکنن، ظلم و ستمه به هم نکنن، هم نسبت به دشمنان خارجی این مملکت مسئول و محفوظ بماند که دشمن خارجی هم طمع نکن. بعد میفرمان به فرض محال که شما یه اجتماعی داشتید که تو این اجتماع همه شدن فرشته، هیچ کس نمیخواد به دیگری ظلم و ستم و تجاوز کن، هیچ کس حق دیگری رو نمیخواد پایمال کنه، که این فرض محاله، درسته؟ ولو لو فرز یه همچی قضیه ای باشد، بازم شما نظام میخواهید برای این که امورات این مجتمع از ارزاقشون، از بفرمایید قضایای صحیشون و پزشکیشون و تعلیم و تربیت و پیوندها و بفرمایید که اینا میخوان با هم ارتباط برقرار کنند و راه و خیابون و مؤسسات رفاهیشون و تمام اینا نظام میخوان. یعنی حتی اگر شما فرشته ها هم همه تو مملکت دون فرشته باشن، بازم این فرشته ها رو شما باید اداره کنید، باید غذا بهشون برسونید، باید که راه براشون درست کنید، باید بیمار میشن بیمارستان و تجهیزات داشته باشید. همه اینا یه حکومت رو میخواد دیگه. پس مطالبه یه حکومت رو از شما میکنن. بنابراین اینی که مارکس میگه بعد از این که کمون نهایی تحقق پیدا کرد، جامعه بی طبقه در معال و سرانجام تحقق پیدا کرد، اختلاف طبقاتی از بین رفته، ما دیگه احتیاج به حکومت نداریم، میفرمان این حرف باطل است. حتی اگر شما یه چنین جامعه بی طبقه‌ای هم داشته باشید، بازم برای اداره این جامعه حکومت میخواد. بنابراین بشر همواره احتیاج به حکومت داره. لابد للناس من امیر، اینه نمیشد انکار کرد. مردم امیر میخوان یعنی حکومت میخوان. امیر چیه؟ حکومت است، مصداق حکومت است، یعنی امارت میخواهند، حکومت میخواهند، مصداق این امارت و حکومت میشه امیر. حالا در عصر غیبت هم ما حکومت میخواهند و حکومت ها در عصر غیبت هم وجود داره. حالا در عصر غیبت بیام بگم چه؟ آیا می شود پذیرفت که پیامبری که احکامی را بیان کرده، دینش، حتی عرش خدش، اگر کسی دستش به دیگری برسد که یک خراشی رو گونه یا بدن دیگری بیندازه، میگه دیش چقدر؟ خب همه این جهات رو بیان کرده، از یه چنین مسئله کلی و مهمی این پیامبر و این آیین تهی باشن؟ توجه میفرمایید؟ یعنی احکام قبل ولادت فرزند رو گفته، تا اون وقتی که این فرزند بزرگ شد، پیر شد، تو قبرش میذارن، وقتی هم مرد میگه چه جوری تجهیزش بکنید، تو قبرش هم که گذاشتن تلقین رو چه جور بخونید، چه جوری قبرش رو ببندین، همه اینا رو دارد. خب اما نسبت به یه مسئله حکومت به کلی غفلت کرده است. میشد این رو گفت یا نمیشد این رو گفت؟ اگر کسی بگد این رو نمیشد گفت که نسبت به امر حکومت غفلت کرده است، پس چه حکومتی رو تعیین کرده؟ روایات رو که دیدید نتونستیم ازش چیزی استفاده کنیم، روایات رو که نتونستیم استفاده کنیم، بنابراین حکم عقل میاد که عقل به چه کسی رضایت میدهد، قدر متیقن کیست که متصدی شده باشد. چه؟ خب مشکلی ندارد. ما اونم ببینید گفتن تعیین شده که شما با همین فروعی که دارید، با همین اصولی که به شما القا شده است، همینی که شما میارید حکومت رو جز امور حسبیه میگیرید، کی امور حسبیه رو بیان کرد؟ کی کلیات حکم امور حسبیه رو گفت؟ پیامبر و آل پیامبر. توجه فرمودید؟ بنابراین همین کفایت. باز ملاحظه بفرمایید مرحوم چرا باید نبرم همون کلیاتش هم که گفته باشن کافیه. چرا دیگه کلیاتش هم که گفته باشن، اصولش هم که گفته باشن، انا نلقی علیکم الاصول و علیکم به تفریع. فروعاتش شما حسبه را کی گفته؟ امور حسبه را کی گفته؟ لا یرز شارع به ترکه را کی؟ فقها ها گفتن که از کجا گفتن؟ شکمی ننشون که نگفتن که اینا را. آها، پس حکم عقل، این حکم عقلی است، همون حکم شرعه دیگه. امور حسبیه امر شرعی است، اینی که متصدی بشود فقیه حکم شرعه، حکم عقلم هست، تنافی نداره. چرا؟ گوش کنید حالا، حکم عقل. این عبارتی که میخونم مال مرحوم آیت الله حجاج علی صافیه گلپایگانی است، خدا رحمتش، فقیه محققی. مرحوم در کتابی دارن الدلاله الی من له الولایه، میفرماد و اما حکم العقل فهو ان یقال، ما دلیلی میکنیم اثبات ولایت فقیه به حکم عقل. میگه بعد ما یکون کل من الناس به حسب غرایز حیوانیه، همه مردم غرایز حیوانی دارن، مایلن الی شهوات، همشون میخوان به آرزوهاشون برسن، و اگرچه این آرزوها مبتنی بشود که شما حقوق غیر را از بین ببرید و تجاوز کنید به حدود بقیه. خب این یکی، پس باید شما یه حکومتی داشته باشید نگذارین مردم به هم تجاوز کنن، حقوق همو پایمال کنن. مضافاً الی ان مدنیته، مضافاً به این که بالاخره اینا دارن در یه اجتماع زندگی میکنن، همین که دارن در یه اجتماع زندگی میکنن باید یه قوانینی باشد ارتباطات اینا رو با هم تعیین کنه. مدنیت مردم اقتضا دارد یه نظامی رو که این نظام رابطه بین افراد باشه، تا یسیر و متحدن فی هازن نظام، تا این نظام بتواند اینا رو شکل بده و اونایی که حقی رو ندارن و مطالبه میکنن نگذارد که این مطالبه رو بکنن و خود این مجتمع رو حفظ کند، حدودش و ثغورش رو از بیگانگان هم مسئولش بداره. خب و الا اگر اینجور نباشد، امر میرسد به اون گروه های پست اجتماعی که بیان متصدی بشن و این موجب زوال این اجتماع میشه. بنابراین شما باید سیاستمدار داشته باشید و یک کسی که امر این نظام این اجتماع رو به عهده بگیره و قانون رو بین مردم حاکم کنه. بنابراین وقتی میخواد قانون رو حاکم کنه و فرض این است که اهل این مملکت مسلمانن، وقتی اهل مملکت مسلمانن کدوم قانون رو مطالبه میکنن که حکومت داشته باشن؟ قانون اسلام. خودشون اسلام رو میخوان که حاکم باشه. درست شد؟ بنابراین وقتی به اعتقادشون که مسلمانن قوانین اسلامی رو میخوان حکومت پیدا بکنن، بنابراین شما عقل حکم میکند کی بیاد متصدی بشن؟ قدر متیقن از این تصدی مال کسی است که قوانین اسلام رو بشناسه، یعنی فقیه. ظالمم نباشد، بر گرده مردم سوار نشد و تسمه به اونها بکشد، پس عادلم باید باشد و قدرت ادارم داشته باشد. درسته؟ قدرت اداره، بدوند چه جوری باید سوار بشد، مملکتو کجا باید ببره. ندیم دست یکی مملکتو ببرد به قهقرا. توجه می‌فرمایید؟ قدرت اداره حکمم باید داشته باشه. عقل میگه یه چنین کسی را شما متصدی کنید. این حکم عقل است و قدر متیقن میشه فقیه. توجه فرمودید؟ فقیه عادلی که قدرت اداره دارد و بصیر به اوضاع است، زمان و مکان خودش را هم به خوبی میشناسد، میدوند در چه موقعیتی قرار گرفته است، نمیتونن که دشمنا سرش کلا بگذارن. این قدر متیقنه. چه تفاوتی دارد بفرمایید ولایت فقیه با حکم ولایت بوی تشریع؟ ما این جایی که آمدیم برای شما گفتیم، حالا عرض خواهیم کرد یه روز به تفصیل، حالا یا فردا یا پس فردا هر کدوم که رسیدیم، که این فقیهی که متصدیه بر حکم شد، چون الان قدر متیقن شد فقیه، ببینید این فقیه چون شما مسلمانید میشه فقیه ها، و الا اگه یه مملکتی بود که غیر مسلمانن ما اونجا دیگه قدر متیقنمون فقیه نیست. چون شما مملکت اسلامین، چون مردم مملکت مسلمانن، لا محاله مسلمان کسی است که التزام دارد به قوانین اسلام، درسته؟ میخواد قوانین اسلام حاکم باشه، بنابراین کسی میتواند این قوانین را اجرا کند که بشناسد، قدر متیقنش میشه فقیه. اگر شما رفتید در یه مملکتی که مسیحیان، رفتید در یه مملکتی که کمونیستن، رفتید در یه مملکتی که هندو هستن، ادیان دیگری دارن، دیگه اونجا قدر متیقن فقیه نیست. ما داریم مال خودمونو میگم، ترجمه فرمایید. بنابراین ولایت فقیه ولایت در تمام دنیا نیست، رو همه کره زمین حکم کند نیست، اینجا میتوند حکم کنه بر ملت مسلمان. توجه میفهمید؟ چون اینا مسلمان، چون وقتی مسلمانن اراده طبعی همه اینا مراعات قوانین اسلام، همشون می چون خداشون مسلمان شدن، کسی که زورشون نکرده، پس قوانین اسلامو میخوان. اینجا قدر متیقن میشه فقیه. در واتیکان رفتید، اروپا رفتید که مسیحیان، اونجا قدر متیقن فقیه نیست، چون قوانین اسلامو نمیخوان، میگن ما کاری نداریم با قوانین اسلام. رفتید در هند، میگن ما کاری نداریم با اینجا گاو میپرستن و چه میپرستن و مذاهب مختلفی دارن، اونجا میگن ما با اسلام کاری نداریم. پس اونجا قدر متیقن نمیشه، اینجا قدر متیقن میشه. خیلی خوب، حالا این فقیهی که شما بر مسند حکم نشاندید تا کجا میتواند براند؟ اختیاراتش چقدره؟ حوزه اختیاراتش چقدره؟ این مسئله دیگه. شما اولا ثابت کنید، ما تا حالا به این نقطه رسیدیم که بله فقیه قدر متیقن است. خیلی خوب، از باب امور حسبه شارع اقدس که راضی نمیشد مال یه بچه یتیم 500,000 تومان از بین بره، یقینا راضی نمیشد روزانه 4,000,000 بشکه نفت مملکت اسلامی در جیب بیگانگان یا عمال بیگانگان بره. در جمعه بنابراین به طریق اولا یک کسی باید متصدی بشود که این اموال برای این مردم هزینه بشه. کی متصدی بشود که اینا از بین نرد؟ قدر متیقنش فقیه. قدر متیقن فقیهیست عادل و بصیر به حکم و اداره. این قدر متیقنش. توجه فرمودید؟ تا اینجا این مطلب ثابت شد.
مردم ایران که احتمالش چه میشه؟
حالا چی شد؟ اون حساب دیگر. شما قدر متیقنش که میدانیم شارع رضایت به تصدی، چون یا باید بگون آقا کسی متصدی بشه فقیه نباشد، بگم خب وقتی که فقیه نباشد اون مسئله نمیدوند، الان گیر میفتد تو مسائل شرع، الان نمیدوند این حکم خدا هست یا نیست. شما نگو از یه فقیه میپرسد، اشکالی ندارد، اون در فرضی است که خود فقیه متصدی نباشد یا متصدی نشه. خب تا خودش هست، خب چرا خود فقیه ها نذاری؟ دو عادل باشن. خیلی خوب، باید عادل باشه. متوقف نیست، یه جایی هست که دیگه فرصت پرسش نیست. اینی که بریم و بپرسیم و بیاییم و ببینیم چه فتوا میدهند و اینا نیست. و در ثانی آقا جون، عقلم خوب چیزیه، چرا آقا این فقها بیان ریششون رو بدن دست یکی دیگه، یکی دیگه به اسم فقیه حکومت کنن، بعد آقایون بگن نکش، تو رو خدا نکش، تزور ریشه تو دستی کسی نده، بعدم بهش نگو نکش. چرا ما بیاییم؟ ببینیم با کمال احترامی که بنده میگذارم به سلسله جلیله پادشاهان صفویه و اظهار میدارم که نور به قبر همشون ببارد، و به قول اون فرد که گفته بود هرچه عرق خوردن نوش جانشان بود، عرق میخوردن، شاه بودن دیگه، شاه که عرق نخوره که شاه نیست. خب اما نور همه اونا نوش جانشان بود. خب چرا ما یه شاه دیگه، شاه عباس که بهده، یه شاه عباس رو بر گرده مردم سوار کنیم، بعد به شاه عباس بگم حضرت اعلی حضرت ابرقدرت ذوی شوکت خواهش میکنیم این کارا بکنیم و خواهش میکنیم اون کارا نکنیم. اون چه کاری؟ ما او رو بر مسند بنشانیم و بعد ریشمون رو بدیم دستش و بعد خودمون دست به سینه جلوش وایسیم آبوکم خواهش میکنیم. خواهش اول خودمون متصدی میشیم، خواهش هم از کسی نمی کنیم، خودمون کار رو انجام میدیم. عقل کدومش رو حکم میکنن؟ و من در تعجبم از اون قومی که اشک تمساح میریزند بر فنا و نابودی یا از بین رفتن برخی از سلسله های پادشاهی شیعه، مثل آل بویه، مثل بفرمایید خود صفویه و امثال اینا، که خب اینا پادشاهان شیعه بودن و به مذهب تشیع هم خدمت دارن، تردیدی نیست. اگه ما گفتیم خدا رحمتشون کنه، به خاطر خدماتشون به مذهب شیعه است، نه به خاطر ظلمایی که کردن. به خاطر ظلماشون که نگفتیم خدا رحمتشون کنه، به خاطر خدمات به مذهب. خیلی خوب، اینا برای از بین رفتن اون سلاسل سلطنتی شیعه که بعضیشون خدماتی هم دارن میگن که حیف شد اینا از بین رفت. خیلی خوب، خب حالا الان شما بعد این قصه انقلاب یک فقیه رو نشوندین بر کرسی. خب اگر اون سلسله پادشاهی رو شما دارین میگون حیف شاه عباس، حواستون باشد که دارد چه میشن. یه وقتی نرسد که بگون حیف داستانی که قدرت در اختیار آقایون بود اما اونجوری که باید و شاید استفاده صحیح ازش نشد. حواستون هست؟ ولی الکلام تتمتون و صلی الله علیه و سلم.